ای هم نشین حزب الله، خون تو تکثیر نوای عاشقان با. از دید بیرون می روی جان دقایق، می روید از یاد تو یک باغ شقایق. آزاد مرد ای سید حزب شهیدان، ای جان گرفته از تو صدها سر به آشه.
ما ایستاده ایم با قدرت توفان، از زاهیه تا قاس، از قصد تا تهران.
توی تن پاره عمار یاسه، گرفتی خواب از چشمای کافه. تو بازوی علی و روح عباس، تو شعری شعر خون و شعر احساس، تو شعری شعر خون و شعر احساس. عشق فرزندان لبنانی، هم دوش هم رزمان ایرانی، هم سایه سیمرغ خصم افکن بر قله قاف سلیمانی. با دشمن بیریشه می جنگی، با قاتل اندیشه می جنگی. ما مشت پولادین ایرانی،
با گنبدی از شیشه می جنگی.
ما ایستاده ایم با قدرت توفان، از زاهیه تا قاس، از قصد تا تهران. ما ایستاده ایم با خشت شجان، با وعده ساده، با مردم میدان.
آن درختی که تبر خورد و نیفتاد، تو قد کشیدی تا رهایی سر به آزاد. نصر خدا ای هم نشین حزب الله، خون تو تکثیر نوای عاشقان با. از دید بیرون می روی جان دقایق، می روید از یاد تو یک باغ شقایق. آزاد مرد ای سید حزب شهیدان، ای جان گرفته از تو صدها سر به آشه.
توفان از زاهیه تا قاس، از قصد تا تهران. ما ایستاده ایم با خشت شجان، با وعده.
34 دقیقه ساعت 19 رو در شامگاه 21 آبان 1403 خورشیدی پشت سر گذاشتیم. زنده و مستقیم از شبکه رادیوی مقاومت، صدای استقامت و پیروزی با برنامه مثنوی حماسه همراه شما هستیم. مهمان عالی مقامی دیگر که همینک از طریق خطوط ارتباطی به جمع ما پیوستن، سرکار خانم دکتر فائزه عظیم‌زاده اردبیلی، مدرس محترم دانشگاه، پژوهشگر، نویسنده و دارای نشان ملی نخبه پژوهشی هستند. سرکار خانم دکتر، عرض سلام و شب بخیر من رو پذیرا باشید. به مثنوی حماسه خوش آمدید.
سلام علیکم، وقت شما بخیر. زنده باشید، هستم در خدمتتون.
خدمت طریق ماست، بسیار بسیار سپاسگزارم. پیش از اینکه گفتگوی تخصصی رو آغاز بکنیم، ما پرسشی مشترک داریم در قالب فصل جدید آغاز شبکه رادیویی مقاومت در چهارمی سال خودش در برنامه مثنوی حماسه، که هر شب از یکی از بانوان بزرگوار و نخبه کشورمون میزبانی میکنیم. آن پرسش مشترک این است که از زاویه دید این عزیزان مورد کاوش قرار میدیم سهم و نقش بانوان در محور مقاومت رو. نگرش های مختلفی رو بزرگوارانی که افتخار همکلامی باهاشون رو داشتیم با ما در میان گذاشتن. ادعی به نقش بانوان در مقام مروج و ترویج دهنده فرهنگ و نهضت مقاومت استوار بودند. بزرگوارانی نقش بانوان رو از زاویه دید تعلیمی و تربیتی در حقیقت مورد مداقه قرار دادن. عزیزانم حضور در میدان نبرد رو دوش به دوش دیگر رزمندگان در حقیقت مورد کاوش قرار دادن. از زاویه دید شما بر این مؤلفه واحد، یعنی سهم، جایگاه و نقش بانوان در محور مقاومت بشنویم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان خوب برنامه که همینک ما میهمان منازل اونها هستیم و در حال گوش دادن به برنامه ما هستن. انشاءالله که کلام ما مفید فایده باشه و نام همه ما رو در زمره کسانی بنویسن که در نهضت و جریان و مکتب مقاومت سهمی در خدمت دین و اهل بیت و انشاءالله ساحت مقدس شهدا داشته باشیم. همونجور که فرمودید، وقتی بحث از مقاومت میشه، به نظر بنده اصلا بحث جنسیتی نیست که ما بگیم فقط سهم زنان چقدره، چون شاخصهای فرهنگ مقاومت تکلیف مداریه. یا ایها الذین آمنوا ان تنصروا الله ینصركم و یثبت اقدامکم. خود خداوند میفرمایند وقتی که خدا رو یاری بکنی، خدا یاریت میکنه، ثابت قدم، مأمور به انجام وظیفه. و قطعا و یقینا هم زنان و هم مردان و در این زمینه تکلیف مدار میکنن و ویژگی این مقاومت و فرهنگ داشتن یک بصیرت، به تعبیر حضرت آقا بصیرت قطب نمای حرکتی برای چشم دل و خرد و برای اینکه ما بتونیم کنه مسئله رو ببینیم. امروز در مبارزه با دشمن خونخاری که همه جانبه در دنیا دست به دست هم دادن برای اینکه نسل بشریت رو از بین ببرن، با این تفکر که اسلام راستین و مقاوم و پیرو تفکر بنیادین تغییر به سمت رسیدن رو زمینه ظهور، برای این دارن مبارزه میکنن. اونها دنبال تفکر بیتران راسلی و اساسا فلسفه حرکتشون فلسفه راسلی هست. در سال 1924 بیتران راسل کتابی مینویسه به نام تأثیر علم بر جامعه و در اونجا اعلام میکنه ما باید یک جهانی رو، یک حکومت واحدی رو تشکیل بدیم به رهبری امریکا با دین واحد یهود، و برای اینکه بتونیم این حکومت واحد جهانی رو درست کنیم نیازمند فقط به 1 میلیارد جمعیت هستیم. اون زمانی که برتراند راسل این کتاب رو مینویسه 6 میلیارد مردم جهان بودن. بله. و میگه متاسفانه باید اقرار کنیم روزانه باید 350,000 نفر مردم در جهان کشته شوند تا بتوان به این حکومت واحد با سلطه آمریکا و با دین واحد یهود اون رو بهش رسید. اون آرمان شهر ما و مدینه فاضله ماست. 4 راه رو مطرح میکنه که امروز زنان ما و مردان ما، دختران ما، پسران ما طلایه‌دار مبارزه با این جریان فکری هستند. در این چهار راهی که برتراند راسل مطرح میکنه، میگه راه اول اینه که کودکان رو در جهان بکشیم، راه دوم اینه که مادران رو از فرزند آوری دور کنیم که نگذاریم اصلا فرزند بیارن، تفکر فرزند آوری رو در سبک و مدل زندگی مردم از بین ببریم، سوم این که تفرقه‌های قومی، فرقه‌ای، مذهبی، آیینی در بین مردم راه بیاندازیم تا خودشون رو بکشن، و چهارم اگر هیچ کدوم از این سه راه پاسخ نداد، ما جنگ باکتریایی را بیاندازیم و با بیماری مردم را از بین ببریم. کودک کشی را انجام دادن و انجام میدند، برای اینکه میدونن اینها مردان مقاومت آیندند.
بله.
و فرزند آوری را جلوش را در دنیا دارن میگیرن، چون میدونن نهال و ریشه و بنیاد این تفکر مادران ما و زنان جامعه هستند و عرصه تربیت و عرصه فرزند آوری نهضت مقاومت امروز در دامن مادران مقاوم بصیر فهیم است. و جنگ های فرقه‌ای قومی همه این کارها رو کردن برای اینکه بتونن به اون تفکرشون برسن. امروز بانوان ما با سه اصل عزت، حکمت و مصلحت که مبانی نظریه مقاومت رو تشکیل میده، حرکت میکنن برای اینکه مبارزه کنن با نظام سلطه. امروز آمار فرزند آوری در غزه و فلسطین و لبنان نه تنها پایین نیامده، رو به رشده. با همه فقر غذایی، مشکلات جنگ و خرابی و تخریب، این نشانگر چیه؟ مادر امروز در لبنان و سوریه و غزه ایستاده مقاوم برای همسرش که داره مبارزه میکنه با استکبار و سلطه، قوت دل هست و یک کوه مقاومه و میگه من با هر گونه تجاوزگری مقابله خواهم کرد. و جالب اینجاست که فرزندانشون رو در دامن قرآن پرورش میدن. هر وقت که قصه و درد و گره و مشکلات و بمباران و موشکباران اونها رو پاره پاره میکنه و تکه تکه میکنه فرزندانشون رو، این مادران فرزندان شهید خودشون رو در دست میگیرن و آیه قرآن میخونن و با قرآن تسکین پیدا میکنن. امروز موج اسلام حراسی و در حقیقت دین حراسی در بین قوم صهیون و امپریالیست ها رواج پیدا کرده و از سوی دیگر اسلام گرایی و اینکه چی در این آیات قرآنی که شما میخونید وجود داره و مادران شما به شما توصیه میکنند که اینقدر مقاوم در این مسیر حرکت کردیم. سهم مادران ما سهم بنیادینه، فاستقم کما امرته، یعنی وقتی اراده میکند، مادر ستون خیمه زندگی است و عمود خانه است. به قول حضرت آقا مدیر سیاست گذاری و تربیت در نهاد خانواده است. وقتی مادر بنا و ریل فرهنگ درون خانه رو، مقاومت، به دور از اسراف، به دور از ریختوریز، به دور از هر گونه تجمل گرایی قرار بده، وقتی مادر بنای خانه رو بر عفت و تقوا بگذاره، وقتی مادر بنا رو بر این بگذاره به خاطر دین همه چیز رو باید تقدیم کرد، حتی جان رو، اون وقت فرزندانی که در دامن او تربیت میشن و مردی که در کنار او داره زندگی میکنه به بالندگی میرسه، به آرامش میرسه و میتونه این مسیر رو به خوبی و با دقت و حسن روش ادامه بده. و به تعبیر قرآن کریم، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، اینها میگن خدایا تو رب مایی، استقامت میکنند بر اون مبانی اعتقادیشون، از چیزی هم نمیترسن و خداوند هم به اونها بشارت پیروزی میده که محزون نباشند و در همین مسیر انشاءالله گام بردارن.
انشاءالله بسیار بسیار سپاسگزارم. و حال وارد بخش تخصصی یا سهمی از حوزه جایگاه حقوقی شما به عنوان یکی از بانوان نخبه کشورم که نشان ملی نخبه پژوهشی دارید رو وارد بشیم. سهم نهادهای نخبگانی ما از محیطهای دانشگاهی، گعده‌های علمی، خدمت شما عرض کنم که جمع هایی که با محوریت اعضای هیئت علمی یا فارغ التحصیلان حوزوی در حقیقت برگزار میشه، چه در جریان سازی تبعین مؤلفه هایی که بر محور بلندهای مقاومت استواره، دو دیگر سهمی که برای ارتقای تعالی فرهنگ جامعه و التزام اونها به رعایت و نضج معارف مقاومت به عنوان یکی از اصلی ترین گفتمان های فرهنگی انقلاب شکوهمند اسلامی که حقانیت از دفاع از مظلوم و حقانیت آنچه که در راستای رضایت خداست رو بخواد استوار بکنه، آیا این نهادهای نخبگانی توانستند کارنامه قابل قبولی داشته باشند؟ اگر از زاویه دید شما بله، برای تقویت بنیانهای اونها باید بر چه مواردی استوار شیم؟
من اولا سپاسگزارم از نوع نگاهتون و تبیینی که فرمودید. این خودش رسالت نهادهای نخبگانی رو تبیین میکنه. به عنوان کسی که 37 سال استاد دانشگاه هستم و هیئت علمی دانشگاه و دانشجویان متعددی رو در این سالها به لطف و عنایت خدا وارد جامعه خدمت به بشریت کردم و به عنوان یه سهم کوچکی در حضور علمی اونها در جامعه عرض میکنم، دیدم جوانان متعددی که عاشقند، شیفتند، تشنه علمند، تشنه فرهنگند، تشنه خدمتند، تشنه فرهنگ جهادیند، ولی استاد و مربی نقش محوری داره، باید الگو باشه، نه اینکه ریل گذاری فکر دانشجو و جوان رو بخواد خدای نکرده به ابطال بکشونه و یا تیرش رو عوض بکنه. ولی یک نکته رو باید در نظر بگیریم. به نظر من مردم ما و آحاد مردم بصیر، چه در ایران، چه در لبنان، چه در سوریه و چه در غزه، بسیار جلوتر از بسیاری از این ارگان ها، سازمان ها، سمن ها، انجیو ها و نهادهایی هستند که دارن برای جامعه علمی و نخبگانی کار میکنن. مردم پیشروان، پیشران هستن. این موتور پیشران و پیشرو دلیلش اینه که هر وقت ما مردم رو وارد صحنه کردیم، سریعتر نهادهای نخبه پرور و علم محور و پژوهش محور به خود آمدن و حرکت کردن که از این قطار جا نمونن، از این مسیر حرکتی جا نمونن. این خیلی مسئله مهمیه، کما اینکه در فتوای اخیر حضرت آقا مبنی بر این واجب شرعی بودن دیدیم که زنان ما و دختران ما چگونه میدان آمدن برای یک حمایت مراقبتی، حمایت عاطفی، حمایت اقتصادی در عرصه حضور. این یک دیپلماسی، مانور دیپلماسی قدرت بود، نه فقط اهدا کردن طلا و علنگو. خواست بگه ما هممون پشتیبان این جریان هستیم. این یک جریان سازی، یک نهضت حرکتی برای رسیدن به یک آرمانی است که اون آرمان زمینه ظهور مهدی سلام الله علیه رو مهیا میکنه. اصل انقلابی بودن اساسا پایداری بر صراط مستقیمه. این که من بنشینم در خانه فقط دفتر و کتاب خودم رو باز کنم و بخوانم و فقط تدریس کنم و یا فقط کتاب بنویسم، این رسالت من معلم نیست، رسالت من دانشجو نیست، این بخشی از رسالت منه. بخش دیگری از رسالت من دانشجو، من دانشپژوه، من معلم، من نهادهای انقلابی و نهادهای نخبه پروری، حرکت در مسیر و شتاب دهندگی، پیشران بودن برای اینه. دکترین تعقل گرایی در حقیقت ضد نظام سلطه بودنه. اگر ما میخوایم جریانات جامعه رو رهبری کنیم و هدایت کنیم، به ویژه جمع نخبگانی خودمون رو، باید فرهنگ نفی سلطه، فرهنگ نفی توسعه طلبی، فرهنگ مبارزه با تجاوزگری، فرهنگ نفی تفرقه، نفی اختلاف، فرهنگ نفی سکولاریزم رو در جامعه نخبگانیمون، در جامعه علمیمون، در لابلای نظریه های علمی که در کتاب هامون مشق میکنیم و آموزش میدیم، باید توضیح کنیم، پرورش بدیم، پردازش کنیم. نه اینکه من بیام در دانشگاه، من نوعی معلم بیام در دانشگاه فرهنگ مبتنی بر اقتصاد سکولار، روانشناسی سکولار، جامعه شناسی سکولار رو آموزش بدم، بعد بیام شعار مبارزه با مقاومت در جریان مقاومت قرار گرفتن. این سازگاری نداره. این غرب زدگیه. اگر میخواهیم نهادهای نخبه پرور و جریانات و حرکتهای موجود در جامعه رو ساماندهی کنیم که موتور پیشران و پیشرو باشن برای رسیدن به اون نقطه بلوغ فرهنگی، بلوغ اجتماعی، وفاق و اقتدار و عزت ملی، لازمه این کار اینه که این مؤلفه ای رو که از بیانات رهبرمون، پیشوای ما داره به ما خط میده، در فرمایشات حضرت آقا بارها آمده، بصیرت داشتن فقط این نیست که من جلوی پامو ببینم، یه قطب نمای حرکتیه. یعنی من باید فقط چشم ظاهری ملاک نیست، چشم خرد باید داشته باشم، چشم دل باید داشته باشم. من، شما و همه جریانات فرهنگی امروز وظیفه داریم جوانان خودمون رو بصیر کنیم، آگاه کنیم که آنچه در شبکه‌های اجتماعی، آنچه در حرکت سازماندهی شده منافقین داخلی و خارجی و جریانات معاندین داره بازپروری و بازنویسی میشه حقیقت نیست، بلکه در حقیقت زائل کردن شرافت و عزت ملی ماست، کرامت انسانی ما رو داره از بین میبره. و باید روی این اصل، یعنی اصل کرامت انسانی، اصل عزت و شرافت انسانی ما تکیه کنیم. انسان ها آرمان خواه هستند. وقتی ببینن که مورد کرامت قرار میگیرن و عزیز شمرده میشن و از شرافتشون دفاع میشه، میان و در صحنه مبارزه قرار میگیرن. روحیه جهادی یعنی این که من تا سرحد توانم به موقع، با عمل به هنگام، با استقامت، با بصیرت، با اطاعت از رهبری، با تکلیف مداری، با اخلاص، با عشق، با برنامه ریزی در مسیری قرار بگیریم که نه جلوتر از رهبر و معلمان خودم حرکت کنم، نه عقب بمونم و بی تفاوتی پیشه کنم، در مسیر قرار بگیرم. و این مسیر قرار گرفتن لازمش داشتن اون روحیه و اون دل و جرأت، اون جنم و اون قدرت حضور در جامعه است. و این یعنی تقویت هویت دینی، این یعنی تقویت هویت ملی، این یعنی تقویت هویت مبتنی بر عزت و اقتدار. و ما اعتقاد داریم امروز جریان مقاومت تبدیل شد به نهضت مقاومت، امروز مکتب مقاومت و قطعا و یقینا انقلاب مقاومت خواهد شد، به این معنا که در جهان معاصر ما تحولاتی در عرصه دیپلماسی شکل خواهد گرفت که دو قطبی هایی که قبلا به وجود آمده بود دیگه نخواهد بود. و امروز نهضت مقاومت و در حقیقت جریان مقاومت یک انقلاب فکری، انقلاب فرهنگی، انقلاب تمدن سازی رو در دنیا راهبری خواهد کرد. و یادمان باشد که سهم ایران اسلامی ما به عنوان ام القرا، به عنوان پیشگام و پیشران مبارزه با استکبار جهانی نمیتونیم نادیده بگیریم. ما اینها رو مدیون پیروزی انقلاب اسلامی هستیم، مدیون امام راحلمون هستیم، مدیون رهبری های مدبرانه حضرت آقا هستیم و مدیون خون شهدایی که به وفور در عرصه های مختلف به ویژه در عرصه حفظ امنیت علمی، امنیت سیاسی، امنیت مرزها اینها رو اهدا کردیم به نهال دینمون. این جریان سازی اگر استمرار نداشته باشه، اگر متوالی نباشه، اگر سرد بشه موتورش و یخ کنه،
بله،
مطمئنن دشمن بر ما فائق خواهد شد.
درود بر شما، بی نهایت سپاسگزارم که دقایق از وقت خودتون رو سرکار خانم دکتر در اختیار برنامه امشب مثنوی حماسه قرار دادید و همراه و همدل بودید با عزیزان شنونده. بهترین ها رو برای شما آرزومندم و ملتمس دعای خیر شما هستم.
متشکرم، من هم ملتمس دعای خیرتون هستم و از همه شنوندگان خوب و صمیمی برنامه استدعای عاجزانه دارم. ما در ماه جماد الاولا هستیم و ما این ماه جماد الاولا و جماد ثانی ماه وجود مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها. در این ماه متوسل میشیم به دامن پربرکت حضرت زهرا که انشاءالله در اقصانقات دنیا مسلمانان و مظلومان رو نجات بده
انشاءالله.
و شر دشمن صهیون و امپریالیزم جهانی و اتحاد منافقین و معاندین رو به خودشون برگردونه و جهانی ایمن و در صلح و آرامش و در عین حال با بالندگی و اقتدار و عزت مسلمین در جهان انشاءالله.
بسیار بسیار سپاسگزارم و شما رو به خدای یگانه میسپارم. مانا باشید به مهر و برقرار به نام. همراه هم کلام بودیم با سرکار خانم دکتر فائزه عظیم‌زاده اردبیلی، مدرس محترم دانشگاه، پژوهشگر، نویسنده و البته عزیزی که دارای نشان ملی نخبه پژوهشی هستند. و آرام آرام بعد از این گفتگو به آن عهد و قرار ثابت هر شب برنامه مثنوی حماسه با شما عزیزان بزرگوار میرسیم. شرکت در پویش الله اکبر، پویشی که دو هدف رو به شکل موازی همراهی میکنه. نخست تجدید بیعت به آرمان بلند شهدایی است که در مسیر صلابت، غیرت، حریت، آزادی، آزادگی ایران عزیز و دفاع از تمامی حق طلبان آزادی خواهان جهان خون پاک خودشون را فدا کردند. و دو، دیگر آن نیت بزرگ که دیگر آرزوی دور و دیر نیست که انشاءالله بسیار نزدیک خواهد بود، این که تمامی مسلمانان جهان صف در صف، شانه به شانه، دست در دست یکدیگر در قبلگاه نخست مسلمین مسجد الاقصا تنین بلند الله اکبر رو با هدف قرائت پاک از اسلام ناب محمدی و ایستادن در برابر تمامی ظالمان و جابران زمانه به بلندای جهان تنین انداز بکنن. نام و نام خانوادگی، اسم شهر، استان، روستاتون رو به شماره 3955 ارسال کنید. اگر در هر جایی که هستید، محیط کار، خانه، پشت بام، کوه، خیابان، برزن و قصد داشتید که برای شرکت در این پویش فیلمی بگیرید، اون رو میتونید به دو پیام رسان بله و سروش به آدرس ادسای رادیو مقاومت ارسال بفرمایید. 3955 شبکه رادیوی مقاومت، صدای استقامت و پیروزی، برنامه مثنوی حماسه.